درس البنك اللاربوی استاد میثمی جلسه 9/2/1403.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد بال طیبین طاهرین سیگ ما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدای اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما عرض کردیم که اون مال و مالیت در عرف معناش چیه؟ حالا در ادامه میخوایم ببینیم در شرع معناش چیه؟ از نگاه اسلام در اون قانونمندی که هم شخص داره، هم از جهت اجتماعی انسان داره، از جهت خانوادگی، از جهت بین‌المللی، از جهت فردی، همه جوره، ما این اصلا خارج از بحث فقه و اصوله. در کلام این ثابت شده که علاوه بر اراده انسان، یک اراده یک ولی بالاتری هم اینجا مطرحه. یعنی ما همیشه میگیم یک نظام ولایته. این عالم در حقیقت یک نظام ولایتیه که خلق شده، ما یه بخشیشیم و بالاتر ما هم این نظام، مافوق ما هم ادامه داره و نهایتا میرسه به خالق این نظام و خالق انسان و جهان و اصلی که خدا باشه و اون اراده الهی است که حاکم بر کل این نظام اراده هاست. طبعا اون اراده الهیه در تعریف مال مشروع تأثیر داره. یعنی چه بسا یک اقلامی باشه عرف اونا رو مال حساب کنه اما شارع اونها رو مال حساب نکنه. یعنی از نظر من مسلمان شارع این حق رو داره که اعتبار مال عرفی رو رد کنه. مثلا همه دعوا همینه که ممکنه عرف یه کالا یا یه حقی رو مال بدانه ولی شارع اون کالا یا اون حق رو مال ندانه و ما این اعتبار شارع رو در امور مالی اعتبار واقعی میدونیم. میگیم اصلا پیامبر به عنوان ارزشمندترین هدیه‌ای که خدا به بشر داده قرآن رو آورد که این اعتبارات الهی رو داره به ما میرسونه. یعنی از طرف وحی الهی پیامبر وظیفش این بود با آیات قرآن بیاد یه سری اعتبارات مالی رو نسبت به یه سری حرفه و کالا رد بکنه و من مسلمان میپذیرم، میگم آقا شارع اسلام آمده فلان حق رو، فلان کار رو، فلان کالا رو به عنوان مال معتبر دونسته یا فلان اعتبار عرفی رو نسبت به اون مال رد کرده. یعنی ممکنه عرف اینو درست بدونه، شرع درست بدونه. همه دعوا همینه دیگه. ما مشکل داریم، سلام علیکم، مشکل داریم با این آقایون هم تو سیستم های کارشناسی، همینه دیگه. ما الان منتقدیم به شورای فقهی بانک مرکزی، برای چی منتقد؟ میگیم تو آروم آروم قدم قدم گاماس گاماس داری جلوی اینا کوتا میای. هر سال که میگذره یه دقیقه قدم جلوی بانکداری ربوی داری کوتا میای. الان تو این قانون جدید بانکداری، الان هفته پیش بانکداری اسلامی بود دیگه، حالا حوزه که اصلا نیست، مثلا خبر ندارید که بانک خود دانشگاهی‌ها برگزار میکنن. خب اولین انحراف همینه. آقا چجوری هفته بانکداری اسلامی میگید، همایش بانکداری اسلامی میگید، همه کارشناسا بانک مرکزی دعوت میکنید توش؟ و حوزه کجاست؟ پس مراجع کجان؟ پس فضلای حوزوی کجان؟ مگه اسلامی نیستیم پس؟ و ما کجاییم پس؟ اقلا این اساتیدی که تو حوزه دارن اقتصاد اسلامی دست میرین، اینا را دعوت کنید مزار رضای خدا. آدم اسم میکنه اصلا میخواد ما رو دور بزنید. بعد خیال کرد ما هم امضا میکنیم از چه اون تو در اومد. معلوم امضا نمیکنیم. الان تو این چیز بانکداری جدید که آوردن بیرون به اسم بانکداری اسلامی، چقدر هم چند سال هم دعوا بود سرش، الان تصویب شد و رونمایی شده، از چند ماه هم بانک مرکزی هم داره اجرا میکنه. اصلا میدونی شما به عنوان یه طلبه، آقا میدونی اصلا کلمه بانکداری بدون ربا رو توش حذف کردن؟ تا قبل اون میگفتن بانکداری بدون ربا، اصلا الان دیگه توش نمیگن بانکداری بدون ربا، کلام بانکداری اسلامی. دارم میگم موفقیت‌آمیزش این بود، کلمه بانکداری بدون ربا حذف شده از این. هفت بار درش، هفت بار، هشت بار از بانکداری اسلامی استفاده شده. اصلا بانکداری بدون ربا رو گذاشتن کنار. یعنی پذیرفتیم ما که آقا بانکداری که بدون ربا نمیشه. بعدم توی من سخنرانی همه اونا رو گوش دادم، فکر کنم من تنها استاد اعظم نشستم همه صحبت اونا رو گوش دادم تو بانکداری اسلامی. آقای وزیر اقتصاد کشور، آقای همتی که الان وزیر اقتصاد، اومد سخنرانی کرد اونجا، تو چه شمعشون نگاه کرد، تمام شورای فقهی بانک مرکزی بود، شورای پول اعتبار بود، رئیس بانک، تو چه شمعشون نگاه کرد، گفت 40 سال فقط دارید شعار میدید بگید بانکداری اسلامی، هر سال هم داریم ربوی تر میشیم. گفت کار به جای رسیده که اسلامی که چی، بانکداری هم نیستیم. بعدم گفت اصلا مشکل شما افکتیف و اینا نیست، افکتیف و اینا هم تصویب بشه شما میبینید اول بدبختیتون تازه شما بانکداری نیستید. اینا رو گفته باشدن یا یه همتی میدونید مدلش این خوب پته رو آب میریزه، از یه همتی خوشم میاد، اون پته رو میریزه رو آب، این چیزو اینا نداره، چی میگن چیزای دیپلماتیکو که بس یه رایت میگه اصلا رایت نمی کنه. که آقا دور هم میشینید، حالا من میگم دور هم میشینید زر با لغت بازی میکنید، هر سال و یه موزی میخورید و یه ناری میخورید و یه چه میدونم شاید دو روزه است یه هتل میرید و یه اضافه حقوقی چی هم برای خودتون رد میکنید، چه میدونم لابد یه مزایایی هم داره میان اینجا میشینن دیگه. هر سال هم ما داریم چیز از اسلام دورتر میشیم. یه ذره با لغت و اینا بازی کردن و پاشدن رفتن، چی ازش در اومد، چی همایش بانکداری اسلامی. اصلا همین که بانک مرکزی داره همایش بانکداری اسلامی برگزار میکنه، به نظر من الفاتحه از صلوات همینجا حوزه علمی قوم باید همایش بانکداری اسلامی برگزار کنه، علما باید بیوت مراجع باید این کارو بکنه، مرکز مدیریت حوزه باید این کار، ما باید این کارو بکنیم. تو که خب معلومه هر چی تو میگی من اسلامی، تو حقوق میگیری خب. این خودشون چی، خودشون دارن تسلیم میشن آقا جون، خودشون بنویسیدن که بانکداری بدون ربا که یه مدینه فاضله ان شاء الله حضرت ظهور میکنه، بانکداری بدون ربا بذاریم کنار، به این بانکداری اسلامی. بعد این مصباح مقدم اونجا رئیس چیز شورا فقهی هم هست دیگه، اومد سخنرانی کرد گفت نه اصلا یه ذره ما باید سوء زن نداشته باشیم و نرخ پول با نرخ سود فرق داره، یه ذره با این لغت مقطع بازی کرد. اونی که اسلام میگه رباست نرخ پوله، اینی که بانک میده نرخ هر بهره یا نباید بگیم حرامه، زمین با لغت مقطع یه ذره ور رفت و باشد رفت. یعنی حرف گفتم دیگه، این کارشناسی من جلسات اول گفتم، گفتم دو تا راه وجود داره، یه موقع باید بانکداری رو بری از نو ساماندهی کنی که ربوی نباشه، این سخته، یه راه راحت‌تری هم هست، میایم ربوی رو از نو یه جور تفسیر میکنیم که این بانک دیگه ربوی نباشه. آقایون اینجوری دارن اسلامی میکنن، باز تعریف ربا داره میشه، بهره رو یه جور با این کلمات که اون نرخ سوده، اون نرخ پوله، اون سود پوله، اون سود سوده، یه ذره اینجوری گیج میکنه و بعدم آه اصلا بله بله ربا حرام، حرام دیگه حرام. و چرا من میگم حرام؟ بابا شارع، من اینجا تو کلام بس دارم، شارع مقدس آمده میگه من باید علاوه بر این که تو این حقو از جهت عرفی اعتبار میکنی، منم باید به شارع اعتبار کنم. آقا تو اعتبار کردی، انما البیع مثل ربا، من تایید نکردم، گفتم محل الله البیع و حرم الربا، من شارع اومدم گرفتم جلو شدی. و شما در ادبیات قرآنی و روایی اسلام داری میبینی ما یه کلمه ای داریم به نام سهت. سهت یه اصطلاح فقهیه، یعنی مال حرام. سهت همون چیزیه که شما الان میگی عرف میگه حلال، نظام بانکداری میگه حلال، اما شارع میگه سهت، میگه حرام. ممکنه عرف یه کاری رو، یه کالایی رو مال اعتبار کنه، ممکنه بر اساسش تعامل اقتصادی بکنه، قرارداد حقوقی منعقد بکنه، ولی شارع این اعتبار عرفی رو منع میکنه، بهش میگه سهت. و آقایون کارشناس وقتی به ما آخوندا میرسن حرفشون اینه، میگن آقا بانک، بورس، بیمه، اینا همه از بیرون پارادایم اسلام آمده، بذارید کارشو بکنه. بورس یه چیزی از یه تمدن دیگه وارد تمدن ما شده، بذارید با قوانین خودش کار کنه، بهش ور نرید. بانک اگه تمدن دیگه اومده بهش ور نرید. حرفشون اینه که خدا، لطفا خدا دهنشو ببنده.
از اون درست دادم کلی، ولی یه جلساتی بین سلابوس مطابق بود رامو چون و آیا علیدو برگزار میشد نه جلسه برگزار شد بیست دادی سلابوس چهارش پنج بیه اون نه جلسه که برگزار شد تو اونجا سلابوس همین میگفت بودش که بود این بحث مشارکت و نوع سهام و این چیزا اصلا تو بیمانی سایی نوشید آیا از آجه باده آیا علیدو از دو قربه مثال رو حالا تو اون صوت هست
حالا این صوتو داری بیار بذار تو اون گروه ما گوش بدیم. اگه داری صوتا رو یه موقع پیدا کردی بذار من گوش بدم ببینم چیه، چون من نشیدم نمیتونم نظری بدم. ولی در هر صورت من به عنوان یه فقیه وقتی روایتو میخونم میگم آقا روایت من میگه صوت حرامه و یه اقسامی داره. خوکو میگه صحته، خمرو میگه صحته، پول این زنی که میره تنفروشی میکنه، مردی که تنفروشی این که صحبت کاریا میکنه اینو میگه صحته، میگه حرامه. آقا این که دیگه حرامه دیگه. یعنی یه سری کالاها، کارها، یه سری حقوق اینا در دنیای امروز دارن موضوع قرارداد قرار میگیرن. عرف، عرف دنیا، عرف بین‌الملل به خاطر اینا عوض میده. از نظر اسلام این مال مشروع نیست. میگه این کالا، پولی که از این کالا در بیاد، این حرامه. پس اینا تو نظام بانکداری ما نباید جای داشته باشه. بانکداری اگه بخواد بانکداری اسلامی باشه اینا رو میگه حرامه. و اگر شما میخوای سرمایه گذاری بکنی برای تولید اونجا اونا یا خدمات بدی به اون کارها به اون کالا، خب ما میگیم سوده، میگیم حرامه، نباید تو بانک باشه دیگه. یعنی این چیزی نیستش که شما بگی مثلا آقای موسویان اینجوری گفت، آقای علی دوست اینجوری گفت. بابا برو خودت ببین دیگه، داره میگه حرامه دیگه روایت. یعنی میگه آقا نکنید این کارا رو. حالا من ربا رو شما بکن، یه چیزی که الان همه قبول داره، حالا سر سود بانکی دعواه. آقا الان سری مثلا پرورش خوک، مثلا گوشت خوک، سوسیس و کالباس خوک، اینو میدم اینا تو دنیا خود رایجه. بانک هم میاد تامین اعتبار میکنه. آقا شما بانک تو حق داره بره اینو تامین اعتبار بکنه؟ مثلا من یک کسی میخواد تو قم بیاد کارخونه پرورش خوک و گوشت خوک بزنه، سوسیس کالباس خوک بفروشه، من میخوام بره بانک صادرات وام بگیره، باید بده به این؟ خب شما میاد میگه به بانک میگه آره من یه میلیارد میگیرم مثلا 30% سود میکنم با من مشارکت کن مثلا 20% گیره تو، میاد اینجوری. خب اسلام مثلا اینا کاین، اسلام به سودش کاین نمیگه، آره سودم داره، خب داشته باشه. ما که نمیگیم سود نداره، ما میگیم حرامه. اینا برای ما دلیل میارن میگن سود داره. آقا من که خر نیستم میفهمم سود داره، خب حرامه. دزدی هم سود داره مگه نداره؟ یه دزد یه شبه به یه جایی میرسه که تو 20 سال نمیرسی به اونجا، خب سود داره، خیلی سود داره، اما حرامه. هر چیزی که سود داره، لذت داره. آقا اینا که تو دنیا الان زنا میکنن، لواط میکنن، همجنسی میکنن، اینا سود داره، لذت داره، اما اسلام میگه حرامه. هر چیزی که ما نمیتونیم بپذیریم، که خدا اجازه نمیده ما بپذیریم. شاید اگه خدا نبود در شرایط عادی، آقا منم هر پولی میخواستم بخورم. خدا اومده میگه نکن حرامه. چیه خدا؟ یا سحته، سحته حرامه. شارع میگه اینا سحته، تو لسان فقهی ما به اینا میگن سحت.
این حدود الهاتکم چه جنگل دیگه، ولی این نظامی داشته
اصلا بس نظام داشتن، چه اونام نظام دارن. بس اینه که ببین، ما میگم از کلام صحبت میکنم، من مؤمنم، من توی نظام ولایت دارم حرف میکنم. یا من میگفت یود آ کلو ناسم به امام هم، چی میگه آیه قرآن؟ بیاره آیه رو من الان خراب نکنم. میگه روز قیامت تو رو به امامت میخونه. خب تو الان معموم کدوم امامی؟
یوم من ندعو
کل اناسم به امام هم. آقا امام که همینجوری نیم، من امام فرن، نه به عملته نگاه میکنن. عمل تو معموم کدوم امام بود؟ به اون امام تو رو میخونن، دست خودت نی. اون میگه ندعو، ما میخونیم به امام هم، نه تو که بری میگه این امام منه. نه، اونا امام تعیین میکنن. تو یه اون مثل معاویه بودی. من بارها گفتم اگر نهج البلاغه بخونی در زبان اما در عمل مثل معاویه عمل بکنی، امام همت میشه معاویه نه علی. تو باید مثل علی عمل بکنی. میگو یه چیزی هست تو این چیزهای اینستاگرام و اینا، میگه عکس شهدا رو بالا سرمون میزنیم، عکس شهدا عمل میکنیم. نه، این که درست نیست، اینجوری نیست. خود امیر امیرالمومنین تو نجران میگه لا بد للناس من امامه. آقا هر مأمومی یه امامی داره. اتفاقا این بخش نجر بلاغش که نمیخونه، چرا اینو نمیخونی؟ اینا علی گفته دیگه، اصلا اینجا شروع میشه نجر بلاغه، اینجا شروع میشه معموم کدوم امامی شما. این بحث آقای محبلی، این که من میگم بحث کلامیه یعنی این، یعنی من متدینم، من شیعه علی ابن ابی طالب هم، من پیرو به محمد ابن عبدالله هم، من تابع قرآنم، من اینو اینا امام منم. دیدی مثلا میگن آقا میتو ببر براش میخون و علیون رضا امامی و محمد ابن علی امام. بابا اون که حالا برده اصلا، اینی که میگه بخون برای زنده ها هم هست. تلقین میت یه بخشش تلقین میته، یه بخش زیادش تلقین حیایی که اونجا وایستادن که آقا اماما اینا انا آخرش تو هم اینجوری میشی، اینا به دادت میرسن. این امام تو کیه؟ آقا اونی که امام توه، آیا اینجور لذت بردن، اینجور پول در آوردن، اون امام هم اینجوری بود یا نبود؟ میکرده یا نمیکرده؟ این خیلی مثال مهمیه. اگه حضرت صاحب سلام الله علیه امروز بود، پول میذاشت تو بانک 30% بگیره؟ میذاشت که نمیذاشت؟ آقا تعارف که نداریم. پیامبر بود چیکار میکرد الان؟ پیامبر مقابل اون نظام ربوی مشرکی من نیستا. اگه الان بود مقابل این ربوی بانک جهانی چیکار میکرد پیغمبر اگه بود؟ خب وای میستاد جلوش دیگه. میگین اون موقع پیغمبر اقلیت بود، خانم میگفت 3 نفر بودن دیگه در مقابل کل قریش، اینا 3 نفر اصلا 3 نفر که به زن و یه بچه و اینجوری، یه تنه وایساد پیغمبر، یه جوری یه تنه بود دیگه. چون حضرت علی که بچه بود، حضرت خدیجه هم که چی بود؟ زن بود. زن که میگم قصد، آره قصد جسارت به مقام زن ندارم، به مقام حضرت خدیجه. از گفت زن مگو مرد آفرین روزگار، اون زن نبود، مرد بود. منتها میخوام بگم تو اون فضای عرب جاهلی یه زن مثلا یه چیکار میتونه بکنه؟ اما وایساد جلوشون و پیامبر میدونست این سیستم ربوی چی کار میکنه، چون پیغمبر تجارت میکرد قبل نبوت. تو کار اصلا تو همین کاروانهای تجاری با حضرت خدیجه اینا آشنا شدن.
مقابل پیامبر
کفار
بودن، مقابل ما الان
فقهایی
هستن که به
تعبیر میبرن. آقا مقابل ما فقها نیستن، مقابل ما فدرال رزرو. خب برش کن
کفار یه گروه که
نظام اینا. بابا با دوست در نه بلش.
میاد
قرآن به پیغمبر و ازا مر رو به لغوه مر رو کرام و ازا خاطب امال جالون قالو سلام، آیا قرآن دیگه بلکن بابا اینا رو شما بدون. بابا بیا این صندلی، بیا اینجا، اینا پارچه ای هم هست، بیا این پارچه ای نرمتر اصلا. جواب میدم سوال رو که چیز نیستش. این پیشفرضا پدر ما رو در بوده. این وگرنه شما میری شورا فقهی بزن، خب به کارشناسی داره تسلیم میشه. آ شما شورا فقهی بانک مرکزی زدی، اما وقتی جلو کارشناسی داره تسلیم میشه، دید بانکو که نمیشه بدون ربا کرد، اومده از قوانین جدید بانکداری چیکار کرده؟ بانکداری بدون ربا رو حذف کرده، بلاش گشته بانکداری اسلامی. بعد اون ربا هم میگه بهره رو شما بهره رو خیال نکن همه بهره پوله، نه اینا بهره سوده. سود با سود پول با سود کار فرق داره. باشه این کاغذ بازی‌ها رو که همین الان هم دارن بانک ها میکنن. او بانک پاسارگاد کنار خونه مونه دیگه، میرم هر موقع بخوام وام ازش میگیرم، همین کاغذ رو همین هم توش نوشته. هر دوتا همون میدونیم دروغه، همون میدونه هم من. بخونی میگه آقا چرا میخونی، امضا کن.
بعد یه بار من گفت که تو بابات میره کار میکنه، خسته میشه زحمت میشه، پول حلال میاره سر صحبتتون، منم دارم کار میکنم ولی نمیدونم پولم حلاله یا نه. بعد به من میگفت مثلا جاهله چیه، میگفتم اینه. میگفت مضاربه چیه، میگفتم اینه. میگفت خب من خودم رئیس بانک هم میدم، تو بانک اینجوری نیست.
اینجوری نیست. نه نمیخواد رئیس بانک باشی بابا جون. هیه شما اون جاروکش هم که میاد آبدار چیه که جارو میکنه دم در رو میدونه که جاله نیست، مضاربه نیست. بابا این خبرها نیستش که، سود پوله، سود پوله عزیز من. ما رو گول نزن. عرض کردم همایش بانکداری اسلامی هر سال میگیرن، به گوش بدید، اقل گوش بدید اینا چی میگن. حالا همه چی گوش نمیدید، این نیم ساعت سخنرانی آقا همتی رو گیرید، این بانک مرکزی بوده بیرون آیپد اینا رو میرزه رو آب، اینا رو وزیر اقتصاد آیپد اینا رو دارم عشق بکنه دلش حال بیاد. اینا میگن کلی دروغ میگن، با یه جمله میره زیر دخمشون. با باید صحبت ها قبلی ها رو گوش بدی ها تا بفهمی این چی جوری داره. من میگم بابا جمع کنید برید. کل صحبت های همتی بابا وزیر اقتصاد این کشور میگه آقا جمع کنید برید بابا، جمع کنید برید میکنید. همایش بانکداری اسلامی میگه زخم میکنه. جمع کدوم اسلامی کدوم بانکداری؟ میگه همه حرف منو میزنه. میگه اسلامی بخور تو سرتون، بانکداری هم نیست. چون دیدی من این جمله قصار دارم. میگم آقا اسلامی نمیخواد بکنه. شما بدون بانکداری بکنید. مثلا وظیفه بانک مرکزی اسلامی کردن بانک ها نیست. وظیفه بانک مرکزی بانک کردن بانک هاست. آقای بانک مرکزی شما برو بانکاتو بانک کن. اسلامی کردنش با ما. هر موقع اینا بانک شد، حوزه میاد اسلامی میکنه. اصلا نمیخواد اسلامی کنید. برید بانکداری کنید. آقا لطفاً میگفت چی؟ مرحمت فرموده ما را مس کنید، از طلا بودن پشیمان گشته ایم. مزر زاری خدا یه دقیقه اسلامی نکنید، به غیر اسلامی بکنید. میخنده اونایه یعنی چرا تو کاری که تخصص نداری وارد میشی آخه؟ ما گیر که آقا دانشگاه آزاد اسلامی، آقا نمیخواد دانشگاه آزاد اسلامی بکنی، بکن دانشگاه. تو برای دانشگاه درست کن، اسلامیشو بذار به عهده ما. هر کی تخصص چیزی داره دیگه بابا اسلام و تخصصش رو واگذار به حوزه کنید. خیالتون راحت. شما اونو بانکداری بکنید. مطمئن باشید یه سری فضلای جوان حوزه هستن. اون مشکل هم حل میکنن بعدش. پس اون جواب سوال شما اینه. آقای محبلی اون امامه هم یادت نره ایش موقع. که من یه امامی دارم. اون امام من آمده انگ سهت چسبونده به این قضیه. خب من دیگه اصلا در اختیار من نیست این اصلا. من باید دنبال فرمایش اون حضرت پاک بیستم. من از فرمایش اون امامم دفاع میکنم. تمام شد و رفت. اون اومده برچسب سهت زده. تو میگی کارآمدی داره. اون کارآمدی رو نمیپذیر اسلام. اون راه نمیخواد بریم. گفتم چند راه واسه پول. میگه الکاد دو لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. خب دزدم میگه من الکاد دو لعیاله هم. میگه نه راه سرقت نه، الکاد دو لعیاله غیر از سرقت. اگه راه سرقت بود که دیگه کل مجاهد فی سبیل الله نبود. این الکاد دو لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله چون نون حلال نروردن سخته. من همیشه گفتم تو ایران پول نروردن خیلی راحته. پول نروردن تو ایران راحته. پول حلال در آوردن سخته. پول در آوردن تو ایران واقعا راحته. از خیلی کشورهای دنیا راحت تره تو ایران پول در آوردن.
میگم اصول استانداردها اجرا نمیشه، قشنگ میگید پولشویی.
آره دیگه. اما پول حلال در آوردن پوستت کنده نمیشه. باور کن تو بعضی کشورها پول حلال در آوردن راحت تره تا اینجا. پول حلال در آوردن سخته. پس اونی که میگه چرا اینقدر قرآن دعوت میکنه که آقا وعده میده برای بهش که برید با کفار بجنگید و اینا. خب این کار سختیه. اگه تو خیال میکنی یه بمب اتم میارم یه دکمه بزنم همشون نابود شن، بچه و کوچیک و پیرمرد و پیرزن و اینجوری دشمن رو بین ببرم، خب دیگه جهاد اینقدر آیه نمیخواست که. این که خیلی کار راحتی اصلا. می بمب اتم میسازیم میزنیم دیگه تموم میشن. قرار نیست اصلا، حق نداری تو این کارو بکنی. تو باید بری بجنگی نه اینجوری. تو باید بجنگی مثل امیرالمومنین. معاویه آبو گرفت، آبو بس بر روی حضرت علی. چون سید شاید آبو برش بستن دیگه نتونست آبو باز کنه، به شهادت رسید. ما نمیدونیم بعدش چیکار کرد. چون شهید شد. اما امیرالمومنین که معاویه آبو روش بس تو جنگ، بعد پیروز شد رفت آبو گرفت. بعد چیکار کرد؟ آبو باز کرد برو معاویه. اصلا گفتن بابا ما پدرمون در اومد کلی شهید دادیم. گفتن میگفت خون این رفیقای من رو پیرن منه هنوز که من با خون اینا ما اینو باز کردیم. آبو گرفتیم، تا گرفتیم معاویه رو رابا کردی بیاد آب ببره. اینا آبو به ما بستن، تو چرا آبو باز میکنی؟ از علی گفت ما اینجوری نمیجنگیم. گفت خب شکست میخوام شکست بخورم. شکست از تعلیم خواست اونجوری بگیرنگه ما حتما صفه پیروز میشد از تعلیم. در کمیت نمی کشید که نمی جنگید اونجوری. و علی امام من است و منم غلام علی. اون امام ماست. آقا ما اونجوری باید بجنگیم. آقا نمی تونی ببندی برو دشمن، تموم شد رفت. شما نمی تونی اونجوری بجنگی، اجازه نمیده. یا آقا بقیه میکنه، خب بکنن. میکنن بقیه شیعه علی ان، مگه ما حق نداریم؟ نمیتونیم اونجوری بجنگیم. می کار ما سخته. آره کار ما سخته دیگه، برای این اینقدر وعده چیز میده، مزد به شهادت میده، چون ما با شهادت طلبی باید بجنگیم. ما جور دیگه که نمیتونیم، ما فقط با شجاعت و شهادت طلبی و خون و دیگه همین را خدا هم یه راه واسه ما گذاشته. کار ما با مظلومیت و شجاعت و شهادت جلو میره، اونجوری نمیتونیم بجنگیم. اون میجنگه، من اون پیجر منفجر میکنه. ما اصلا تکنولوژی هم داشته باشیم، اسلام حق نداره، حق نداره اینجوری بجنگی، حق نداری، نمیتونی منفجر کنی، نمیتونی. به حضرت مسلم اعتراض میکردن چرا نکشتی چیزو ابن زیادو؟ تو هانی اومد که گفت من اگه بکشم پس فرق من با ابن زیاد چیه؟ پس بعد هانی گفت اینا ولی تو رو همینجوری میکشن. خب بکشن چیکار کنم؟ ما اینجوری نمیتونیم بجنگیم. گفت ما اینجوری نمیجنگیم. گفت شکست میخورد بخوریم. خدا گفته دیگه، لابد اون شکستش هم یه جا حساب کرده. خب خدا شکست میخوریم دیگه، بخورید. خدا میگه خب بخورید. ما قرار آخرش پیروز شیم، قرار نیم وسطش تو همه جنگ ها پیروز شیم که. مثلا کسی به ما وعده پیروزی در همه جنگ ها این وسط نده که. و نورید من نمان نهل لذی نسود و نظر هم همه و نظر هم وارسیم. آخرش آخر سر وعده پیروزی دادم. اولا که از کجا معلوم همین الان اون آخره نباشه؟ این یک، ما که نمیدونیم اونجا کجاست. دو، اگرم نبود نبوده در وسط، ما اونجوری حق نداریم. این همین که من تو بحث نظامی و شهادت طلبی هست، ببینید این همینو بلند کنید ببرید بذارید رو اقتصاد، دست نزنید بهش اگه میخواید مشکل اقتصاد این کشور رو حل کنید. دقیقا این حرفایی که تو فرنگ جهاد و جهاد و شهادت و مبارزه میزنید بلندش کنید، کپی پیس کنید رو اقتصاد. اینجوری باید اقتصاد اداره کرد. میگی آقا پس چرا این وزیر اقتصاده، پس چرا این رئیس بانک؟ اون دیگه من نمیدونم، اونو که اینا میگه اصلا اعتقاد به این حرفا ندارم، اونو من نمیدونم. اون من با افراد کاری ندارم، مدل اینه. اون وقت شما تو اقتصاد همون خدا هست، همون شارع هست، همون اراده برتر هست، همون خط قرمز هست، میاد میگه آقا این سود پول سخته. میگه آقا من اینجور تورم رو کنترل میکنم با سود 30%. میگه تورم رو کنترل کن اما بدون این سود 30%. میگه آقا من راه دیگه بلد نیستم. خب برو کنار بذار که دیگه بیاد. میگه تو دنیا اینجوری اداره میکنن. خب باشه، تو دنیا مگه با ولایت فقیه حکومت میکنن؟ کی تو دنیا حکومت ولایت فقیه داره که حالا بانکداریمون باید شبیه اونا باشه؟ ما قراره چیزمون شبیه ائمه ما چیشون شبیه خلفای بنی عباس و بنی امیه بوده؟ این همون رو باید کپی‌پیست کنید. یعنی میگیم آقا شما هر چی بیاید درباره سود پرورش خوک، چون میدونی خوک گوسفند یه دونه میزایه، او چی بشه مثلا یکی گوسفند گوسفندش دو قلو بزایه جشن میگیرن، اینجوریه. خوک ماشاءالله دتا میزایه، نمیدونم چند تا خیلی بچه میزایه، ارزونتره، هزینش چیزه، کلا گوسفند ناز و نوز گوسفند زیاده، خوک نمیدونه میلونه تو هم گوشتش هم چیه؟ گوشت دیگه، گوشت گوشته، یه مونم داره گوشت سرخش کنی خوشمزه است. میگه آقا سوسیس کارباس با گوشت گوسفند درست کنی گرون در میام، با گوشت خوک درست میکنم برات از اون تر تمام میشه، سودم داره. مشکلات بعد با میگه آقا خمسش هم میدم برو مسجدم بساز، چون میدونم ما به خمس حساسیم. اینا من با اینا صحبت کردم، به ما میرسن سری آقا خب من خودم خمس میدم، اینا از نماز و روزه و اربعین و اینا شروع نمیکنن، از خمس شروع میکنن. میگم خمس برای ما خیلی مسئله مهمیه، اون که خمس میده واقعا با اون که نمیده خیلی فرق داره. آقا ما خمسمون هم میدیم، خمسش هم میده. آیا اجازه داری؟ نه، سحته. یک کلامه حرام آقا، سحته. چجوری گوشت خوکو میفهمی سحته؟ نرخ بهره رو نمیفهمی نزول سحته؟ شارع مقدس مال بودن خوک رو برای مسلمان نمیپذیرد. ما الان توی غرب، آقا شما توی الان، من مسلمانم میگم زنا، من مسلمانم میگم لواط. ببین من دیندار، یه دیندار اینجوری نگاه میکنه. الان تو دنیا میگه صنعت سکس، الان کشور اسلامی همسایه ما هستش از این صنعت سود میبره. شما پس از برو ترکیه یه دقیقه میخواهید مثلا برید یه چیزی بخری بیارید، ده نفر تو خیابون جلوتو میگیرن، میفهمن توریست، اجازه میفهمن از ایرانی که بیشتر هم جلوتو میگیرن. پیامک میاد آقا بیایم ماساژ بدیم، بیایم با این اسمایی مثلا که بشم جزاری بهش داد، به اسم ماساژ و به اسم چی و استرخ و نمیدونم این چیزایی حمام چی، حالا اسمایی که خودشون روش میذارن، ما که الان این چیزا نیستیم، فقط میشنویم. یعنی که داره پول در میاره از این رو، یعنی هتله اتاقو داره میده شبی 100 دلار، ماساژ اون خانومتون داد شبی 300 دلار. میداره هتل میگه من اون خانومه میگردونه، من این هتل که خرج آب و برقش هم در نمیاره. اون اصلا میگه یه صنعته. یه این صنعت بالاخره این که دیگه بیدینه دیگه، نماز نماز هم که نمیخونه، بذار خرجش این را در میاره دیگه، مالیات هم میده، حالا میبینه اواجا خمس شما را میدیم، اجازه میده اسلام. سود داره دیگه؟ نداره، نداره. آقا از نظر اقتصادی میگه خیلی این زنها همینجوری دارن مف میخورن میگردن، اونجوری کلی ثروت واسه جامعه تولید میکنن، پول در میارن واسه جامعه، چون خطوریست از خارج میاد، شما در اینو باز کنی خیلی میان، خیلی میان. تو تایلند هست، همین ترکیه کناره اونه، بعضی کشورها منطقه کردن این کار دیگه، خیلی هم میرن. اسلام اجازه میده؟ نه. میگه آقا تو دنیا الان مثلا تو اروپا اصلا یه صنعته، یه تجارت اصلا. اسلام میگه نه، تن فروشی بی سخته، حرام. یعنی چجوری من اینا رو میگم میفهمید همتون؟ خواهی نمینه ببر رو ربا، هم همینه، شبیه همین هاست. مالیت شرعی یک حکم وضعیه از طرف شارع به عنوان اراده حاکم بر عالم، به عنوان قانونگذار اصلی بر نظام عالم میاد یه جاهایی تحت عنوان مال مشروع این اراده رو جاری میکنه، یه جاهایی هم تحت عنوان مال نامشروع و مال سهد و مال حرام این اراده رو جاری میکنه و من تابعم. احل الله النکاح و حرم الزنا، این همین احل الله البیع و حرم الربا، این همین از نظر من، این دو تا آیه این همه. چون شما نکاح و زنا مثل همه دیگه، دو تا دخول دیگه، چیه مگه این همه دوتاش؟ یکیش حلال یکیش حرامه، این هم سود سوده، بیع و ربا هم این سود داره، اونم سوده، اینو میگه حلال اونو میگه حرام. اگه کسی به اون آیه عمل میکنه به این آیه هم عمل میکنه. اگرم کسی میخواد قرآن رو ارون اربا کنه، الذین جعلوا القرآن عزین، کفار منافقین هم کارو میکردن، یه جایی به نفعشون بود عمل میکردن. و این که چرا خداوند مالیت بعضی از کالاها، بعضی از کارها، بعضی از حقوقی رو نمیپذیره و اینا رو معتبر نمیدونه، این دیگه به من ربطی نداره، به من فرقی هم، من به این کاری ندارم، من تابعم، من تعبدم، میدانم یه نظام مسائل و مفاسدی وجود دارد، خدا یه برنامه‌ای میگه ما خلقت هذا بادی، شب میگه آقا پا میشی نماز شب بخونی نگاه کن با آسمان این آیه ها رو بخون، میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، میگه این سماوات و ارض و اینا رو تو باطل خلق نکردی، یعنی اینو خلق نکردی با اینجا بیایم بخوریم بخوابیم بلولیم تو هم. من به عنوان یه انسان متشرع میدونم یه حکمتی پشت اینه و اینایی که شارع میگه ممنوعه به اون مصلحت و مفسدی که پشت اینه ضربه میزنه، چون شارع میخواست اون مصلحت استیفا شه میگه آقا این حلاله، این واجبه، اینو بکن، چون میخواد از اون مفسده اجتناب شه میگه این حرامه. من اینو تعبدن میپذیرم دیگه. دیگه اگه من بیشتر از این میدونستم که من پیامبر بودم، اگر قبول کنیم که پیامبر بیشتر از این میداند، چون ممکنه بگیم حتی خود پیامبرم به خاطر اینکه اون عبودیتش رو حفظ کنه در مقابل خدا نخواد که بیشتر از این بدانه، شاید هم بدانه، من اون به خودشون، اون که پیامبر چقدر بدانه اون علم دست خودشونه، اونا صاحب علم، هر چقدر بخوان و به مسئلت باشه شاید هم بدونه، من نمیدونم، من علمم لدنی نیستش که بدونم چه شکلیه، و بایدش فرق میکنه، بخواد میدونه، نمیخواد هم نمیدونه، این ما تدریجیه، من با علم تدریجی خودم هرگز نمیرسم به اون. اونی که به قول تو میدانه یا اگه بخواد میتونه بدانه، گفته این کارو بکن. مردمو جمع کرد، امام صادق جمع کرد، همون اهل بیت گفت بابا صلوا کما رأیتمونی اصلی. همون امام اگه بود میگفت آقا گردش مالیتون هم اینجوری که من تنظیم میکنم تنظیم کنید. همونجوری که نمازتون اونجوری که من میخونم میخونید. یعنی کسی بخواد این جا داره آدم بحث کنه تو مساله و مفاسد و اینا، ما تا دیگه خارج از بحث ماست، یعنی بحث ما این بحث فقهیه، و اونی که برای ما مهم هست پس این هست: یک امامی وجود دارد، یک اراده‌ای وجود دارد، یک نظام ولایتی وجود دارد، من محور این نظام ولایت نیستم، من تابعم. اونی که محور اراده الهی است که از جانب انبیا و اولیاء خدا به ما رسیده، اون میاد بعد چی داره میگه؟ صد. وقتی اون میگه صد، من تابعم. این که عرف پذیرفته و بانکداری پذیرفته و دانشگاه میگن و کارشناسی میگه و همش در کوزه. و اینجا آقا جای مجاهده است، اینجا باید وایسیم. اصلا گیرم آقا همین شما که هستید، شما بشید دوست فقهای چیزش بانک مرکزی، آقا وایسید اینجا دیگه، صحته دیگه، بگید ارامه، یا آقا ما رو اخراج، ما اخراج کنم به درک. علی رو از حکومت اخراج کردن، حکومتی که پیامبر بهش داده بود. چی میگی بابا؟ ای شورا فقهی بانک مرکزی اخراجت کنم میترسی؟ اخراج کنم به درک، اونا ضرر میکنن. اگه تو مایه داشته باشی، اونی که تو رو کنار میذاره اون ضرر میکنه، علاوه بر این که معلوم هم میکنار بذاره. ما که امتحان نکردیم، من همیشه میگم یه سری دولت مردان تو این سیستم هستن، خودشون دیندارن، متدینن، تو همون بانک مرکزی هم هستن یه سری کارشناسا. اگه یه راهی رو میز بره اما حمایت میکنن. من اینو بارها گفتم، من دارم با چش خودم میبینم اینا رو، من میشناسم کارشناسانی هستن، دلشون با ماست، دلشون با ماست، امیدی ندارن که ما کاری بتونیم بکنیم، ناامیدن از این که ما مدلی داشته باشیم، و نه با ما هم. اون ناامیده، اون داره تسلیم میشه، چون میگه نیرو کمکی نمیرسه، و نه 1% اگه بدون نیرو کمکی برسه اونجا مقاومت میکنه.
این تحریکی که بالاخره این دوستانه اسلامی اقتصاد اسلامی نوشتن بردن دو سه سال جنگیدن دوی مجلس و اینا که هم باید کرد داشت شاید کرد داشت یه بیار رو باید اگه بودن اینجا شام بزن اونجا شام بزن اونجا شام بزن اینجا نمونده.
نه اون تر رو که من که تو تدوینه اون نبودم، من خودم به اون منتقدم، ولی اینا میگن از اون قبلیه یه قدم رفتیم جلو، میگن ما تو شورای پول اعتبار نقش شورا فقهی بانک مرکزی رو بیشتر کردیم، و اینا چیزا اداری مداری نیست که یکی دو قدم جلو رفتن. اما رئیس بانک من آقای فرزین هم همونجا صحبت کرد، آقا دستوار منو بستن کار نمیتونم بکنم، گفت جلو اومدنشون سلبیه، تحلیل من ها که اثباتی که کاری نمی کنید، دست و بال ما رو میبندید. ما تو مدل اثباتی ضعیفیم. من همیشه گفتم مشکل ما اینه که دوست هنوز نسخه اداره نداده است، فعلا داریم با مظلومیت و مقاومت و شهادت و با اینجوری پیش میبریم، ما با نسخه اداره پیش نمیبریم.
دوستان اقتصاد اسلامی مؤسسه امامو مرکز رو برای
اقتصاد حکومتی آیه علوفی اینا یعنی میگن ما تو کد درد نمیکنیم. نمیدونم، لابد دارن کار، من شاید بی اطلاع مرز کردم، شاید هم دارن این کارهایی میکنن، من بی اطلاع هم. من نمیگم هر کی هر کاری میکنه، من میدونم که اونی که ما میدونیم میشینیم بانک مرکزی اجلاسی اینا رو گوش میدم، صحبتاشون رو نگاه میکنم، اینه که خدمت شما گفتم. یا وزیر آقای احمدی وزیر اقتصاد دیگه، برو صحبتش گوش بده، فرمانده اقتصادی کشور الان وزیر اقتصاد، یعنی حتی بانک مرکزی اینا عمل اکله این حساب میشن، این فرمانده است، داره اینو میگه دیگه. یا آقا 40 ساله فقط داریم دور میشیم از بانک اسلامی، اینقدر شعار ندید، برو بخون به صحبت گوش بید دیگه، دیده اینو میگه دیگه، تایید کن منو که اینو میگه. آیه مدی رو سالریه، من این بزنیش خوشم میاد. آره ماله نکشید، اینش خیلی بعضی ها میخوان ماله بکشن و ما رو خر کنن. بابا این واقعیت دیگه. آی متی حرف قشنگ دیگه هم زد، بابا اینکه همه میگن FATF حل بشه، میگو بابا حالا FATF هم ایشالله حل بشه، منطور تازه اول بدبختی ماست روز. آره یعنی میگفت، من همیشه میگم تحریم، من نمیگم تحریم مشکل نیست، ولی یه مشکلی که باسه صد تا مشکل دیگه رو نمیبینی، وقتی این حل بشه تازه میفهمیم من چی میگم. بابا اینقدر مشکل داریم تو این سیستم بانکداری، یکیش هم این تحریم بانکیه.
این بنگاهداری چرا نمیتونن جمع کنن؟ یا اراده نمیتونه جمع کنه؟
چی بگم والا؟
نه آقا میگه، ولی وزیری هم میاد میگه،
این جمله که شما میگی شاید اراده ای نیست برای جمع کردن، اینا الان دارن متهم به این میشن. یعنی شاید رؤسای بانک‌ها بیان بگن نه چی اراده نیست، میگم آقا باشه، اما شما دارید متهم به این میشید. اینقدر کار نمیکنید، همین خیال میکنن شما عمدن یه سودی دارید میبرید در این بلبشون. متهم به این که میشی. حالا آدم نمیخواد یه چیزی بگه بار حقوقی داشته، چون این صوتا باید مراقب باشی، این بار حقوقی داره، منتها اینجوری که بار حقوقی نداره که آقا اقلا یه جور رفتار نکن، چون اسلام من میگه اتق و موازد تو هم بابا، تو که واقعا دیگه به کفشت نیست، بیا درستش کن دیگه. ای واقعا برای هیئت مدیره بانک‌ها و رؤسای بانک‌ها اینا سودی نداره این قضیه، اگه واقعا نمیخواید بازار دلار و مسکن و اینا رو متلاطم کنید، ان شاء الله نمیخواد، بیا درستش کنید دیگه. بگید بانک‌ها تو دنیا الان انواع اقسام داره، اول بگید از کدوم نوع بانکید، قوانینتون چیه، اینا رو بگید قشنگ مشخص کنید دیگه. چرا من این حرفو میزنم؟ چون ما اینو بعدها خواهیم گفت. حرمت ربا، خدا رحمت کنه، این حرف من نیست، حرف یه مرجعی مثل آیت الله عظما بهجت. ایشون میگه عقل اگه عقل باشه این حکم حکم ارشادیه. این جمله بهجته. عقل اگه عقل باشه حرمت ربا ارشادیه. میدونی یعنی چی؟ یعنی عقلای عالم هم به این رسیدن که ربا رو باید جمع کرد از سیستم بانکی و سعی دارن میکنن این رو جمع کنن. ارشادی یعنی این. برای همین من میگم برو بانکداری کن. تو اگر بخوای اینو بانکداری کنی تا یه حد زیادی خیلی جا باید ربا رو بذاری کنار. آخه
باید
نه اون فتوا رو کاری ندارم. اینی که میگم از یکی از شاگردان ایشون به من گفت خصوصی، گفت حضرت آقا این بود نظرش که عقل اگه عقل باشه اینا ارشادیه. اون تو عقل اگه عقل باشه دیگه. برای این من میگم برو این بانک و کبونگا در بانک داری کنی، در حقیقت تا یه حدودی داری کار ما رو برای اسلامی کردن راحت میکنی. هرچی شفافتر مثلا بانک های ناتراز، بابا این ناترازی بانک ها پدر این کشور داره در میاره. اصلا من کاری به اسلام ندارم، مگه همه چی باید اسلام بگه؟ آقا یه بچه داره میفته تو چاه الان کشته میشه، اسلام باید بگه واجب بچه رو بگیر؟ آره؟ منتظری خدا بگه؟ خب ما اخباری نیستیم که. ای حتما نه، خدا باید خدا بگه بگیر بچه رو دیگه. الان این ناترازی بانک ها پدر کشور داره در میاره، حتما باید من بگم حرام است؟ بگیر جلوشو دیگه، برو درستش کن. والا این بماند تو هم نسبت مال عرفی و مال شرعی و اینجا این دیگه که دعوا اینجاست، تمام دعوای ما همینجاست دقیقا. اینجا کوتاه نیاید، اینجا کوتاه نیایید، اینجا قشنگ نقطه دعواست. اون امامی که ما موظفه به دفاع از اون امامیم، اون پیامبری که ما مدافع دین و قرآن اونیم، میگه اینجا وایسید، اینجا کوتاه نیم. والحمدلله رب العالمین. چی؟
خب
همون
نتیجه رفتاره هم دریباشی سی یا فکر
کی؟ نه تو میگی نابود شد، نابود نشد، بود شد، موند تو تاریخ، موند. اتفاقا معاویه نابود شد، موند دیگه. نه اهداف معاویه سلبی بود، کفر بقای سلبی داره. یعنی معاویه الان هم بوده چجوری؟ اون جریانی که بر علیه آیه خدا امروز فعالیت میکنه اون میشه راه معاویه. برای اینکه امیرالمومنین غیر از این میکرد اصلا امروز ما نمیدونستیم راه حق چیه که بخوایم از اون پیروی کنیم یا نکنیم. اصلا علی حق رو نگه داشت تو تاریخ دیگه. اگه این کار رو نمیکرد ما اصلا نمیدونستیم که اگر بخوایم اسلامی بجنگیم جنگ درست چیه. الان میدونه آقا جنگ درست اینه، باید بجنگی، آبم نبندی، بچرم نکشی، بیگناه هم نکشی، اینجوری بجنگی. شما میگه اینجوری که خب شکست ما باشه شهید میشی دیگه، اشکال نداره، با اون شهادت میبری جلو، خونت میبره جلو، تو اینجوری بجنگ خونت کار میبره جلو. چیکار داری؟ کجا؟ الان همین 40 سالو که اومدیم و نابود نشدیم با همین خون شهدا و همین جوری اومدیم دیگه. چه جوری اومدیم پس؟ ما به نظرت غیر از استقامت رهبرانمون و خون شهدایمون که وقتی دعا میکنیم خدا رو قسم میدیم و به امام زماننا و به دماء شهدائنا ما قسم میدیم خدا رو تو دعا، دعا که هممون میکنیم. آقا شما دعا میکنید، من دعا اینجوری نیست، ما که دعامون همین جوریه تو مسجدمون. به اینا قسم میگیم. خب همینا رو داریم، چیز دیگه مگه داریم؟ همه با همین داریم میریم جلو، رفتیم جلو دیگه با اون امام زمانه نا و این دماء شهدا رو تا اینجا اومدیم. هنوز اون راه مونده، هنوز پیرو داره، هنوز یه سری حاضرن به خاطرش چیز کنن کشته بشن. این پیروزیه دی، پیروزی چیه؟ یه اقلیتی که میخوان ریشه‌شو بکنن، همه چیش مونده. شما اگه منتظر همه دنیا رو بگیریم، نه اینجوری با اینا نمیشه، اینجوری نه. فعلا با این وضعیت همین که بمونیم خیلیه. با اینا شما که نمیتونی بگی آقا ایران اسلامی بعد 80 میلیون مفخور نفخور دور خودت جمع کنی، ساعت مطالعه مفید نمیدونم 7 دقیقه، ساعت کار مفید یه ساعت، اینجوری اینجوری که بابا
نتیجه
بابا چی داره میگه؟ یه گردن خدا میندازی نتیجه یه چیزی داشت. آره نمیخوام اونو، داره ضبط میشه. یعنی چی بگم؟ میشه محترمانه بگو برای گشادی من اونو بگم، یه چیزی رو نگم. شما گشادی خودمونه که نمیتونیم بندازیم گردن شاره که. چی داری میگی بابا؟ تنبلی و چی میگی؟ بشالت بگیم اینا رو گردن شاره نند. خدا مظلوم تر از امام حسین خود خداست. همیشه میگن گردن خدا. چرا اینجوری نشد؟ چرا اونجوری نشد؟ چرا اینجوری نکرد؟ چرا اونجوری نگه؟